چه شبها که تو بارون بهاری نشستی اسممو تکرار کردی، چقدر با اون صدای مهربونت نماز صبح منو بیدار کردی. تو این دنیای گاهی تلخ و دلگیر، خوشی اینه که با هم بد نبودیم، گمونم این همه شیرین نمیشد اگه ماه عسل مشهد نبودیم. میدونم زمستون میشه دنیا تو نباشی، زمستون گفتم و دستا یخ کرد، ببخش از این که گاهی دیر کردم، ببخش از این که گاهی شام یخ کرد. میدونم
قلمرو فرهنگ همین جاست. موج اف ام ردیف 106. بررسی راهکارهای تغییر نگرش به فرزند آوری موضوع این برنامه قلمرو فرهنگ است. در این برنامه آقای ابوالفضل اقبالی، پژوهشگر مطالعات جمعیت و خانواده، مهمان حضوری ما هستند. آقای اقبالی، خانم دکتر کاظمی پور به ماجرای ساده زیستی اشاره کردن، چون ما هم البته در صحبت‌های پیشین به عوامل اقتصادی و فرهنگی اشاره کرده بودید. خواهش می‌کنم درباره‌اش بیشتر توضیح بدید. آیا با گسترش ساده زیستی و دوری از تجمل‌گرایی میشه انتظار داشت نرخ فرزندآوری در جامعه ما افزایش پیدا کنه؟
بله، خب قطعا عامل ساده زیستی و قناعت حتما تاثیرگذار خواهد بود و اتفاقا یکی از این دلایلی که ما امروز شاهدش هستیم که مانع جمعیتی هم محسوب میشه همین تجمل و حمل هزینه های مازاد بر اقتصاد خانواده هست. اما من به نظرم میرسه تغییر نگرش خانواده ها به مقوله فرزند و فرزند آوری کارهای دیگری هم میطلبد. مثلا ما ذهنیتمون نسبت به فرزند، ذهنیت والدین و زوجین نسبت به فرزند و آینده فرزندان به نوعی متأثر از تجربه دهه شصتی است. دهه شصتی ها به دلیل اینکه ما اون موقع یک انفجار جمعیتی رو شاهد بودیم، نرخ باروری به نوعی دهه 60 حدود 6 فرزند بود و این بمب جمعیتی وقتی 20 سال دیگه میخواست وارد فضای بازار کار و تحصیل و آموزش بشه با مشکلات زیرساختی و بحران و کمبود منابع مواجه شد و یک نسل، این نسل اساساً تجربهشون از زندگی حرفه‌ای تجربه خوشایندی نبود. این تصویر تو ذهن والدین امروز هم رسوب کرده که آینده بچه‌های ما هم مثل آینده خود ماست. پس چرا من یک کس دیگری رو به این دنیا بیارم که مثل ما تجربه‌های ناخوشایندی رو داشته باشه؟ در حالی که اگر با کمی تبیین و کمی دقت نظر به خرج دادن میتونیم این ذهنیت رو برطرف کنیم. چرا؟ چون اون موقع نرخ جمعیت 6 بود، نرخ باوری 6 بود، الان نرخ باوری 1.7.
بله.
یعنی فرزندانی که الان دارن متولد میشن 20 سال دیگه نه تنها با کمبود منابع و زیرساخت‌ها مواجه نیستن، بلکه با پدیده مازاد جایگاه‌های شغلی و زیرساخت‌های بدون استفاده و اینها مواجهن. یعنی شما اساساً نیروی کارت رو دیگه باید بیای مهاجر وارد کنید. الان اگه معضل کارگیر آوردن برای دهه 60 یا هست، اون موقع معضل کارگرگیر آوردن هست، میدونید؟
بله.
یا مثلا زوجین یا والدین معمولاً از زاویه نگاه خودشون به فرزند جدید یا فرزند نگاه میکنن. مثلا اینکه بچه ما اگر یکی دیگه بیاد اتاقش نصف میشه، اسباب بازیاش نصف میشه، فرصت ها و امکاناتش نصف میشه. در حالی که از نگاه بچه اگر بنگرید، بچه هم اتاقی مهمتر از اتاق براش.
بله.
بچه هم بازی براش مهمتر از اسباب بازیه و اساساً لذتی که در هم بازی خواهر یا برادر برای اون بچه نهفته است، بازی با اسباب بازی و گیم و تبلت و اینها نهفته نیست. یعنی اگر یه مقداری این تبیین ها هم برای زوجین اتفاق بیفته، نگرششون نسبت فرزندآوری قطعا تغییرات شگرفی خواهد داشت. چون این ذهنیت ها ذهنیت هایی که ما متاسفانه به صورت کلیشه‌ای خلاصه تو ذهنامون هست و کسی هم نیومده به ما بگه که این ذهنیت ها اساسا مبنا نداره.
البته که آقای اقبالی، چون قرار هست واقعی بحث کنیم و قرار نیست که شعار بدیم، من با شما موافق نیستم که اساسا هیچ مبنایی نداره. حقیقت اینه که بانویی که فرزند نداره زمان بیشتری داره برای اینکه به تحصیلش برسه، به فعالیت‌های اجتماعیش و موفقیت‌های فردیش برسه. بانویی که یک فرزند داره طبیعتاً زمان بیشتری خواهد داشت به همه کارهای شخصیش برسه تا کسی که 2 یا 3 فرزند داره. با اینکه از اساس اشتباه هستند این گره‌های ذهنی به تعبیر شما و این تصورات، من موافق نیستم. اما خانم دکتر کاظمی پور به نکته خوبی اشاره کردن. باید ما آموزش بدیم به شهروندان، به بانوان و البته به آقایان که میشه در کنار همه این فعالیت‌های مادرانه، فعالیت‌های شخصی، فردی، اجتماعی و تحصیلی رو هم داشت.
مسئله این نیستش که فرزند آیا مانع تحصیلات و به نوعی فعالیت اجتماعی هست یا نیست. خب این که چیز روشنیه، شما وقتی تو خونه ای دیگه بیرون نمیتونی باشید، این که خیلی روشنه. مسئله اینه که اون نظام اولویتی که زوجین یا زنان برای زندگیشون اتخاذ میکنن و انتخاب میکنن بر چه مبنایی است؟ آیا زنی که در 25 سالگی 26 سالگی ازدواج میکنه و نهایتا تا 35 6 سالگی باروری داره و معمولا این نظام پزشکی بهداشتی درمانی ما بهش القا کرده که بارداری های بالای 35 6 سال دیگه های ریسکه و به نوعی پر ریسکه، این بازه باروری و دوران باروریش نهایتاً 10 ساله، آیا این 10 سال رو باید به نوعی در دوگانه مادری و فعالیت اجتماعی و در این تذبذب میان مادری و فعالیت اجتماعی صرف کنند، یا نه میتواند با یک اولویت بندی بخشی از موفقیت‌های اجتماعی یا فعالیت‌های اجتماعیش رو به بازه یا دوره سنی بعد از باروریش، یعنی بعد از 35 سالگیش ارجاع بده.
بله.
این نظام اولویت مندی به هم ریخته. ولی اینکه خب روشن بچه یه دونه دوتا مشقتاش قابل مقایسه نیست، حتما مشقت چند فرزندی از یک فرزندی بیشتره. اما اینی که شما چگونه اولویت مندی میکنی، این 10 سالی که برای تو دیگه تکرار نمیشه و 50 سالت بشه حسرت اون 10 سالو میخوری رو چگونه میخوای ازش استفاده بکنی؟ خرج به نوعی فرزندآوری و بالاخره 2 تا بچه 3 تا بچه و بزرگ کردن اینها میکنی، یا یعنی میری فعالیت اجتماعی میکنی بعدم میرسی به بچه؟ این مسئله
بله.
اینجاست دقیقا.
نکته که قابل توجهه گمانم این باشه که شاید نسل فعلی ما نسبت به نسل گذشته رفاه طلبی بیشتری دارن، بیش از اونها دنبال لذت‌های فردی و راحتی و آسایش فردی هستند. شاید در گذشته کم نبودن تعداد بانوانی که با وجود همه مشقت‌های فرزند آوری در واقع به فعالیت‌های خارج از خونه‌شون هم می‌پرداختن، به بهترین شکل همسری می‌کردن، مادری می‌کردن، خانه‌داری می‌کردن و فعالیت‌های اجتماعی یا تحصیلیشون رو هم داشتند. اما شاید در این نسل کمتر این فرهنگ وجود داره که من خانوم به خودم این سختی رو بدم که هم به فکر برفرض قضای فرزندم باشم، هم به فکر همسرم باشم، هم فعالیت ها و وظایف خانه‌داری ما انجام بدم، هم به درسم برسم و هم به شغلم. غالبا این سختی رو کمتر به خودمون میدیم و شاید این باعث اون تغییر اولویت هایی شده که شما هم به درستی بهش اشاره کردید. بررسی راهکارهای تغییر نگرش به فرزند آوری موضوع امروز برنامه ماست. اگر این موضوع برای شما جذابه لطفاً تا پایان با ما باشید. با قلمرو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106.
زنان بزرگترین کارهای آفرینش را به طور طبیعی بر عهده دارند، تولید مثل را، تربیت کودک را، کارهای اساسی آفرینش دست زنان است.
آقای اقبالی، در این برنامه درباره راهکارهای تغییر نگرش به فرزند آوری صحبت میکنیم. فکر میکنید مخاطب این تغییر نگرش چه کسانی هستند؟ یا بهتره بپرسم چه کسانی باید به فکر این تغییر نگرش بیفتن؟ تنها مسئولان و قانونگذاران یا رسانه ها یا مردم؟
ببینید نقش مسئولان که جای خودش، ولی نقش رسانه ها و حتی افراد دارای نفوذ کلام، دارای اعتبار در جامعه، مثلا روحانی که میره بالا منبر، یا مثلا معلمی که یا مربی یا استاد دانشگاهه، یا مثلا کسایی که تریبون و جایگاه اجتماعی و رسانه در اختیار دارن، اینا کسایی هن، یعنی گروه های مرجع محسوب میشن، اینا کسایی هن که تو این پروژه به نوعی تغییر نگرش رو دوششون حتما رسالت و باری وجود دارد. مثلا رسانه امروزه بزرگترین دستگاه پمپاژ کننده ارزش‌های مصرف‌گرایانه تو جامعه شده. این خلاف اساساً ارزش‌های بومی و دینی جامعه ایرانی و در تعارض با به نوعی اختزاعات فرزندآوری و افزایش جمعیته. همونطور که خانم دکترم اشاره کردن، اساسا روحیه مصرفگرایی، روحیه تجملگرایی با فرزند زیاد قابل جمع نیست. فرزند زیاد و یا فرزند، حالا نمیگیم زیاد، دو تا یا سه تا فرزندی با روحیه تجمل و مصرف سازگار نیست. چرا؟ چون هر یه دونه اضافه به مثابه یک به نوعی مزاحم مصرف تلقی میشه، مزاحم رفاه تلقی میشه. چرا؟ چون من باید امکانات موجودم رو با اون به اشتراک بگذارم دیگه. این نگرش ها باید تغییر بکنه و وظیفه رسانم تو این زمینه به شدت محوریه. در کنار رسانم، گروه های مرجع اجتماعی که مثالاشون رو عرض کردم، اینا کسایی هستن که با نفوذ کلامشون میتونن تو این پروژه تغییر نگرش حتما سهم ایفا بکنن.
مدتی پیش درباره تصویب قانون جوانی جمعیت شنیدیم از نمایندگان مجلس. درباره این هم خواهش میکنم توضیح بدین، درباره بخش های این قانون که به تصویب رسید و اینکه چقدر تحقق پیدا کرد، چقدر نظارت شد بر اجراش و چه کارایی داشت.
بله، این قانون از اون جایی که میخواد موانع ساختاری پیش روی افزایش جمعیت رو حداقل برطرف کنه یا به سمت برطرف کردنش پیش بره، قانون مبارکی است. یعنی هم از جهاتی ساختارهای اقتصادی معین فرزندآوری و معین افزایش جمعیت داره خلق میکنه، بالاخره با تسهیلات و با امکانهایی که در اختیار زوجین قرار میده و اونها رو به لحاظ اقتصادی و معیشتی کمی کمک میکنه در تأمین معاش فرزندان و اینها، و از اون طرف توی قوانین و استانداردها و چارچوبهایی که توی به نوعی بازنمایی رسانه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی نهادهای متولی چارچوب میذاره و اعمال مداخله میکنه، از این جهات قانون مبارکی است.
بله.
اما اینکه توی اجرا چقدر داره پیاده میشه هنوز زوده برای ارزیابیشون. هنوز یک سال نشده از ابلاغ این قانون به دولت و توی اجرا باید زمان بدیم و صبر کنیم ببینیم در یک بازه دو ساله چقدر این اهداف قانون محقق شده و تو اجرا خلاصه روی زمین نشسته. لذا الان اظهار نظر درباره اجرای قانون به نظر میرسه زوده، و چیزی هم که ما الان داریم در ارتکاز عمومی و تجربه زیستمون میبینیم، موانع جدی تو اجرا وجود داره. مثلا بانک‌ها توی تسهیلات دادن سخت دارن خلاصه با مردم تا میکنن، یا مثلا اون وعده هایی که داده شده درباره زمین و نمیدونم ماشین و اینها، خیلی خلاصه دست و پا شکسته داره اجرا میشه به نظر.
بسیار خوب، امیدواریم که نظارت بیشتر و بهتری صورت بگیره. هر کدام از مسئولان مرتبط با قانون جوانی جمعیت و نظارت بر اون و اجرای این قانون صدای ما رو میشنوند و فکر میکنن که لازم توضیحاتی درباره آنچه که مطرح شد ارائه بدند به مخاطبان و مردم فرهیخته، ما پذیرا و شنوای صحبت‌های این بزرگواران هستیم و آماده ایم تا صحبت‌ها و صدای اونها رو انعکاس بدیم در برنامه قلمرو فرهنگ. آقای اقبالی، از شما بسیار سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، بنده هم از شما تشکر می‌کنم و امیدوارم که بحث‌ها قابل استفاده برای مخاطبین بوده باشه.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه قلمرو فرهنگ هم به پایان رسید. این برنامه با موضوع بررسی راهکارهای تغییر نگرش به فرزند آوری به شما تقدیم شد. این برنامه حاصل تلاش و همکاری فاطمه محمدیان فر تهیه کننده، فاطمه داودیان گزارشگر و مهفام پرتو صدا بردار بود. سپاس از همراهی شما و خداحافظ.
لحظاتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش شبکه رادیویی فرهنگ برای موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید.
دیوانه زنم در حوصله به نگنجد، تا عرش خدا در دل دیوانه زند موج. یا تا دایره بر دایره سلسله برخاست، زنجیر تو بر گردن دیوانه
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.